بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين الله الفدا. سومین راه اثبات نظریه امامیه همون دیدگاه عرفا و فلاسفه هست که پشتوانش روایات معصومین علیهم السلام اونها میگوین وجود خیر محضه، از علی علیه السلام پرسیدن وجود چیست؟ فرمود به غیر وجود چیست؟ بر این اساس هرگز شرور و معاصی از خیر صادر نمیشه، لذا نسبت دادن شرور و معاصی به خدا کاملا منافی با خیر محض بودن وجوده. اینجاست که به ذهن هر شنونده و خواننده ای این سوال می آید که پس چرا جامعه مبتلا به اشرار و افراد متجاوزه؟ جواب اینه که بر اثر تنزل وجود، این اتفاقات میفته. بشر وجود که خیر محض تنزل داده، دچار ضعفی ها و کاستی ها کرده، نقائص و ذمایم از ناحیه تنزل وجوده. وجود مثل خودشیده، همونطوری که خودشید گسترش همه ی عوالم دنیاست، هرگز خورشید کم و زیاد نمیشه، نورانیت خورشید به ذات و خیر محض، این کم و زیادی به خاطر تنزل خورشیده. گاهی بر شیشه نازل میشه، گاهی بر درخت نازل میشه، بر سنگ‌ها نازل میشه. این تنزلات موجب شده است که عظمت خورشید فراموش بشه. در اینجا هم وجود گسترده است. گستره وجود همه هیاکل و ماهیات رو فرا می گیرد، چنانچه قرآن فرمود الم تر الی ربک کیف مد الظل، خداوند سایه وجود رو بر جهان گستراند. این گستردگی باعث تنزل وجود شد. بالاترین مراتب وجود بعد از خدا وجود انبیاست، ائمه علیهم السلام. نازلترین مرتبه وجود وجود حشراته. پس شر و گناه از وجود صادر نشد، بلکه از مراتب تنزل وجود برخاست. اگر بشر در همون مراتب عالیه حکمت نظری و عملی سیر می کرد، هرگز گرفتار شرور نمی شد. لذا پیغمبر فرمود الخیر کله فی یدک و شر لیس الیک و انما هو الی الخلق من حیث امکانه. اسفار جلد 3 صفحه 389. یا در روایات آمده است که خدا عقل رو به حرف در آورد و بهش گفت اقبل فاقبله. دوباره گفت ادبر فادبره. این اقبال و ادبار عقل برای خاطر چیست؟ برای این است که نشان دهد عقل با وجود این که منبع فیوزات و خیرات تنزل میکنه، از پایگاه اصلیش به سوی انحطاط و پستی حرکت میکند، وگرنه معنی ندارد که بگوید ادبر فادبر. اینگه میگه ادبر فادبر نشان میده که عقل بشر بر اثر ظلمت ماده از معراج به سوی گودال شرارت سقوط می کند. این روایت هم در کافی جلد 1 صفحه 8 خب الحمدلله جوابها داده شد، کاملا جوابها رو گرفتیم. یک جمع‌بندی بکنم از مسئله جبر. جمع‌بندی من به 5 اصل، جمع‌بندی بنده به 5 اصل. اگر طلبه این 5 اصل رو بدونه راحت میتونه، آسون میتونه جبر و جواب بده. اصل اول اینه که آیا ملک و سلطنت خدا مطلق است یا نه؟ از این دانش آموز دانشجو سوال میکنید، از این مغز متفکر اروپا سوال میکنید، آیا ملک و سلطنت خدا مطلق است یا نه؟ یقیناً میگوید بله، محدود نیست. ذاتی بودن شقاوت بشر یا سعادت بشر منافات با مطلق بودن ملک و سلطنت او دارد. چون اگر سلطنت او مطلقه، و مقید به یک حدی نیست، قطعاً یکی از مطلقات سلطنت خدا اختیاره. برای بشر اختیار رو خلق کرد، وگرنه بگیم بشر رو بی اختیار خلق کرد، معلومه که خداوند در اداره بشر مانده است. اصل دوم، اختلال نظام عقلانی لازم میاد اگر قائل به جبر باشیم. برای این که بنای عقلا در جامعه جهانی بر تعلیم و تربیته، اگر قائل به جبر باشیم لازمش اینه که تعلیم و تربیت هیچ تأثیری نداشته باشه، در حالی که مبنای جمیع عقلا بر تعلیم و تربیت، با قاعده جبر نظام عقلانیت رو مخدوش کردید. حواستون هست؟ سوم، اگر قائل به جبر باشیم، نزول کتب آسمانی و پیامبران الهی لغو می شود. چون بشر از خود اختیاری ندارد، لذا چه اثری داره که انبیا با کتابهای آسمانی بشر رو انذار کنند؟ خداوند منزه از کار لغوه، یقین بدونید. چهار، انفکاک ذاتی از ذاتیات لازم میاد و انفکاک ذات از ذاتیات محاله. و این دلیل بران است که شقاوت ذاتی نیست. چون ما در جامعه بسیاری است ذوات انسان رو دیده ایم که فطرت نورانی دارن، به سوی کمال عقل تلاش می کنن، به دنبال تکامل علمی و عملی هن. اگر شقاوت ذاتی انسانه، لازم میاد نسبت به این عده انفکاک ذات از ذاتی بشه. بعضی از ذاتها از ذاتیشون دست بر میدارن، مثلا این یه محاله که بگیم بعضی از ذاتها از ذاتیشون دست بر میدارن، محاله که. پنجم، اینا اگه تو ذهنتون باشه همه رو محکوم میکنید. این فن قشنگیه. همون تو اون کلاس میگیم خب این بچه خوبه، این چه گناهی کرده؟ تو بدی، این چه گناهی کرده؟ پنجم اینه که جهان قائل به حسن و قبح عقلی هن و حسن و قبح مستتبع اعمال بشره. از ظلم و حسنون، نه هیچ کس نمیگه، همه میگن از ظلم و قبیحون، چه جامعه دینی و غیر دینی، همه میگوین الانفاق و حسن. خب اگر شقاوت ذاتی باشه، سعادت ذاتی باشه، دیگه قاعده حسن و قبح لغو میشه. خب برای چی دیگه حسن و قبح بیادیم؟ حسن و قبح معنی نداره. این بنده خدا دیگه ذاتی شه دیگه، اونم ذاتی شه دیگه، یه وقت ذاتی شه دیگه استقب نمیاد. لذا به این پنج دلیل میگوییم که جبر غیر قابل قبوله، حتی در فلسفه غرب اونجا هم حتی قبول ندارن، مثل دکارت امثال اینا. باقی میماند معنای حدیث اشقیو شقیون فی بطن امه و سعیدو سعیدون فی بطن امه. درباره تفسیر این حدیث احتمالات زیادی است. به بخشی از اون احتمالی که اقرب به واقعه اشاره میشه. احتمال اول، این حدیث هشدار به مادرانه که مواظب رحمشون باشن. مواظب انعقاد نطفه باشن. اگر مواظب به رحم خودتون نباشید، ممکنه که بچه شری شکل بگیره. لذاست که در روایت داره که اللبن و یعدی، شیر متجاوز درست میکنه. اللبن و یعدی، یا مبدع پیدایش زهرای مرضیه میوه بهشتیست که به مادرش خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها خورانده شد. و یا در زیارتنامه امام حسین علیه السلام میخونید اشهد انک کنت نورن فی الاصلاب شامخه و الارحام المطهره. یا در شأن فاطمه اطهر داره که ان بطن امک وعاء للامامه، رحم مادرت ظرف برای امامت بود. شاهد دیگرش همین احکام و آداب ازدواجه. مستحباتی داره ازدواج، محرماتی داره، حتی واجباتی داره، مکروهات هم داره ازدواج، مباحات هم داره. خیلی عجیبه. این اشقی و شقی فی بطن امه اشاره به اهمیت رحم و انعقاد نطفه هست. لذا نه جبریست، نه عقاب این شقی هم مخالف با عقل بشره، و نه اینکه علم و اراده خدا در شقاوت ایشون نقش داشت. عدم مواظبت پدر و مادر و محیط با آموزش و پرورش بشر رو به شقاوت و بدبختی ها رساند. مادر در هر صورت خدمت فرض کنم که مقدمات شقاوت رو بچه فراهم کرد، برای بچه فراهم کرد. الان اینجا میتونستیم الکتریسه نباشه، ما بیام تو تاریکی. من چه گناهی کردم بیام تو تاریکی؟ مقدمات دیگه، مقدمات مهمه و این خودش پایگاه اختیاره که میگیم بشر چه گناهی کرد. بشر گناهی بچه گناهی نکرد، این گناهی نکرد، ولی گناه اهمیت پدر مادر رو میخواد برسونه. بچه بله بعدن که بزرگ شد اگر شراب خوار شد، بله به خاطر شراب چوبش میزنن نه به خاطر نطفه. اگر بی نماز شد به خاطر تارک الصلات عقابش میکنن نه به خاطر نطفه. بچه ولد و زنا رو که به خاطر نطفه چوبش نمیزنن، به خاطر اینکه بعدن بزرگ شدی میتونی اختیار کنی. چرا اختیار نکردی؟ ببینید بحث اینه که یک جایی که حدیث به این لحن میاد، در واقع این حدیث مولوی نیست، ارشادیه. ارشاد میکنه به این که بشر به پایگاه زایش و تولد اهمیت بده. کلن علت تامه نیست، اصلا نمیخوایم بگیم علت تامه است. ما میخوایم بگیم که این ارشاد من و شماست به اهمیت، چون من و پدر مادر مقصرم. بله قانون وراثت و این ارشادی مولوی نیست که برای راهنمایی میکنه، مثل اینکه الان پزشک به شما راهنمایی میکنه میگه که عزیز من این دو نسخه رو میدم اینا رو هم محبت کن پرهیز کن. راهنماییه. میگه آقا جون من پزشک باعث شده که من اینجوری شدم. پزشک چی باعث شده؟ بیچاره بهت راهنمایی کرد دیگه. ائمه دارن ما راهنمایی میکنن به این که بدبختی ها اینجوری نیست که بعد از بزرگ شدن بچه شروع بشه. نه، حواستون باشه که این رحم مهمه. لذا از مادر حجاج ابن یوسف ثقفی سوال کردن که چرا ایشون جلاد اومده. گفت این خدمت فرض کنم که من شیرم کم بود و یا شیرم نمیخورد، نمیدونم چرا شیر سگ رو دوست داشت. اینگه درنده شد. در بعضی روایت داره که شیر اسد رو دوست داشت، همین شیرهای پیشه رو میخورد. شیر من هیچ شیری نمیخورد، نه گاو و نه گوسفند. اللبنو یعدی، تحصیل داره، اثر گذاره. واقعا الان همین کشتن این بچه ها به این نه، اگر طرف مراجعه کنه به مادرش میدونه یه جای خطا رفت، که اینجا آدم قسی القلب بار میان، یه بلوک بزنن سراخه این را جون میده، یه بلوکی بزن و کلش این بمیره. سن آدم خیلی سخته شه که میخواد یه دونه سوسک و بگوشه، سخته. این معلومه که یک جایی مشکل داشت بدن. ورسه تو بین مسلمان ها زندگی میکنن، بین مؤمنین زندگی میکنن، اما حرامخواری و راندخواری این اثر رو داره دیگه. این پدیده شوم رو داره. این آخرش رو نشنیدم، نتیجه‌ش رو نشنیدم. نه دیگه، خدمت رو عرض کنم که عزیز دل من، اون اختیارش ساخته دیگه، پس اراده خدا نقش نداشت، این اختیارش ساخته دیگه. وقتی پدر سارق، افیونی، سیگاری، اختیار بچه رو ساخته دیگه. همینه دیگه. گرد و غبار کرده دیگه. وقتی گرد و غبار بکنه دیگه اون اختیار نورانی از دستش میره دیگه. دیگه نورانی نیست اختیار. تاریک شد. اختیار رو تاریک کرد. بچه اختیار نکرد که، اختیار بچه شکست خورد. الان خدا دست رو آفرید، چشم آفرید، مغز آفرید، اختیارم آفرید. ببخشید من یه چیزی بگم، اگر شیر مادر آلوده باشه درسته، موجب نابینایی میشه، موجب بیماری کبدی میشه، ریوی میشه، درسته؟ این بیماری ها هست یا نه؟ قبول دارید یا نه؟ خب اگه شیر سگ بهش بده آثار وضعیش رو میگذره دیگه. آره دیگه، میل به تجاوز، خوی درندگی، باور کنید. خیلی حرفه. گفتش که بنده خدا تبریزی بود، بهش گفت که اگه میخوای لاغری چاق بشی شیر گودوخ بخور. گودوخ اینا کرولاغ میگن. بعد بنده خدا نخورد. خدای ملکوتی میفرمودن که من دیدمش، گفتم که چرا نخوردی؟ گفت که یه هفته بعدش و میترسیدم فردا به من بگن که درست گفتو، فردا به من بگن که این هم برادر رضایی گودوخه. راست میگه دیگه، هرچی این مثال قشنگه، خیلی مثال جالبه. شیر اثر داره دیگه. فردا به من بگن این مثلا برادر رضاییه کرولاغه، همونه دیگه، اثر داره دیگه. لذا دیگه نیازی به این حرفا نیست. اگه اجازه بدید 5 دقیقه وقت دارم. خب من حل شد. نیدونی چجوری حل نمیشه؟ چون از بس که سوالات میاد، گرایشات ذهنی انسان مشغله داده، به خاطر همین جد حق با توه، میخوام بگم حق با شماست، ولی خدمت تو از اصل و کبرای کلی رو یاد بگیر، جزئیات میره کنم. کبرای کلی اینه که این حدیث شریف میخواد بگه که بشر همونطوری که به جسمت اهمیت میدی، برای انعقاد نطفه و رشد بچه هم اهمیت بده، که این اوغلایی هم هست. امروز شما حساب بکنید عزیز دل من، این غربالگری جبره؟ بچه چه تقصیری داره که شما دارید جبر غربالگری میکنید؟ همه این غربالگری رو حس میدونن. چطور شد با اوکا تجربه با ایلا تجربه غربالگری بچه رو نمیگید؟ خدمت تازه میندازن بچه رو، نمیگید ظلمه، اما اسلام به یه غربالگری به شما یاد داده، میگه آجین من این شیر گاف بهش بده، شیر ایوان بهش بده، حرام نخور، شب فلان زناشویی کن، شب فلان این کارو کن، آدابش اینه. غربالگری رو ظلم نمیدونید، اینم یه نوع غربالگریه دیگه. میخواه با آجین من خودت غربالگر باش. چرا میدید دست پزشک؟ این مثال بیارید بنویسید همه قانع میشه. این اهمیت غربالگری داره میگه. جهت دوم، اینم خیلی راحته. جهت دوم اینه که ما روایاتی داریم که در تفسیر همین حدیث که شقاوت و سعادت ذاتی نیست. چرا به روایت مراجعه نمی کنیم؟ من یه تونه می خونم، صحیح هم هستا، صحیح ابن ابی عمر. قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشقی و شقی فی بطن امه، فقال الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشیا اشقیا و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا. آدرس این حدیث رو هم بهار جلد 5 صفحه 157، توحید صدوق صفحه 366. البته اون معنای اول شما بدونین امام خمینی گفته، تنقیح الاصول جلد 1 صفحه 238. بابا جانم چه حرف نزن دیگه، گوش به تپینمه. علم ازلی خدا به شقاوت و سعادت تعلق گرفت. خوب توجه کن، ببین دارم انشاء میکنم بنویسید چون فلسفیه. علم ازلی خدا به شقاوت و سعادت تعلق گرفت، اما علم ازلی سبب جبر نمیشه. یعنی هر گونه که مکلف انجام دهد خدا میداند. این عبارت منو بنویسید، یعنی هر فعلی که مکلف انجام دهد خدا میداند، نه این که هر چه خدا میداند مکلف انجام میدهد. ببینید، خوب گوش بده، جبر این دومیه. هر فعلی که مکلف انجام میده خدا میداند، اما به معنای این نیست که هر چرا که خدا میداند مکلف، اینجوری نیست. جبر این دومیه، جبر دومیه. لذا امام موسی بن جعفر فرمود معنای حدیث اینه که علم ازلی خدا به شقاوت تعلق گرفت. خدا میداند که این بشر از همون رحم مادر وقتی نطفه‌اش شکل میگیرد شخصی است که در آینده کارهای بد و شر رو انجام میده. اما بعد از اینکه بزرگ شد کارهای بد را خودش اختیار کرد. حاضر نشد در اطراف کارهای بد به مکتب برود. حاضر نشد به جلسات درس و بحث بده. این جواب رو مرحوم طریحی در مجمع البحرین جلد 2 صفحه 532 داد. قول او اوضح فی معناه ما قیل ان الشقی حق الشقی من علم الله تعالی انه سیشقی فی فعله من اختیار الکفر والمصیبه فی بطن امه فکأنه شقی فی بطن امه من انه علم الله ذلک من والمعلوم لا يتغير للعلم يتعلق بالمعلوم خیلی قشنگه ولا يتغير لأن العلم يقع على المعلوم على ما هو عليه والمعلوم لا يتبع العلم فإذا كان زيد أسود في علم الله لا يسير أسود خیلی قشنگه لا يسير أسود جواب خوبیه چون همه باسوادید خودتون مراجعه کنید و اما سوم بنده به نظرم این سومی درست تره که مرحوم آقای بروجردی فرمود مرحوم آقای بروجردی در جلد یک حاشیه بر کفایت الرسول صفحه 170 و اون اینه که الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه اشاره به دو بودی بودن انسان داره انسان دو بودی خلق شده انسان دو بودی خلق شد یک جهتش نورانیه یک جهتش ظلمانیه فلسفه دو بودی بودن انسان اینه که به بشر اختیار بدهد که ببیند بعد اطاعت رو قبول میکنه یا بعد عصیان رو قبول میکنه اگر اطاعت کند جنبه نورانیت رو شو تقویت کرد اگر عصیان کنه جنبه ظلمانی رو گرفته است بشر دو بودی است لذا قرآن هم گاهی میگه ان الانسان لفی خسر گاهی میگه خلق الانسان هلوعا ببین چقدر انسان رو پلید میکنه میگه قتل الانسان ما اکفره مرگ بر این انسان مرگ بر این انسان گاهی هم میگه عزیزم انا جعلناک خلیفتن گاهی هم بر میگرده میگه انسان کیه ان الی ربک المنتها انسان رو حقایقش رو بحث میکنه انسان رو دو بودی معرفی میکنه قرآن و حرف ایشون درسته چون قرآن هم سراسر من که میگم حرفش درسته چون کارم تفسیر دیگه سراسر قرآن اینا که همش انسان دو بودی برقرار میکنه واقعا عرض میکنه به حساب فطرت میگه لا تبدیل لخلق الله به حساب بدن و ماده میگه خلق الانسانو علوا خیلی عجیبه در حالی که ما میدونیم حریص بودن و حلو بودن انسان ذاتی نیست ولی در این حال میگه خلق الانسان و حلو ها معلوم میشه که انسان دو بودی آفریده شد هم جهت نورانیت هم جهت ظلمانی و میخواد که همین دلیل بر اختیاره تو باید اختیار کنی ببینی که لذا گفتش که من اینو میارم برای شما فمن شاء فلیؤمن و من شاء فل یک من آوردم به دالا امرت میکنم عده ممکنه که میگیم هر کی میخواد مؤمن میشه اینا ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم قرآن برای هدایت بشر نیست بعد میگه نه الا لمن شاء ان یستقیم مگر اون کسی که شاید یعنی اراده ان یستقیم الا آخرین آیه سوره تکویره ان هو الا ذکر للعالمین الا لمن شاء ان یستقیم خیلی این آیات لذا این هم تقریبا من نظریه مرحوم آقای بروجردی با آیات ربط داره حالا یک نظریه دیگه هم هست که گفتم حالا علامه حسن‌زاده آملی بود که گفت که ظلمانی بودنش به اعتبار ماهیت نورانی بودنش به اعتبار چیه وجود گفتیم این فلسفیه که ربطی به بحث روایی نداره روایی کار به این بحثا نداره و به ظهور روایت نگاه کرد غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت